جمال آماده باش آماده باش.
حمید سینا جانباز عزیزمون از تهران هم گفته که رادیو مقاومت دانا و بصیر و بسیار برای روشنگری مردم مفیده و تشکر کردن از ماها که خیلی ممنونیم از لطف و محبتشون با توسط به امام حسین علیه السلام هم که پیامکاشون رو ارسال میکنند. و همچنین مهدی بیدوی نژاد از کرمان هم گفته لبک یا حسین، سلام و درود به رزمندگان و قهرمانان مقاومت حزب الله، حماس، جهاد و یمن و همچنین هشت الشعبی و گفته یاد و خاطره حاج قاسم را گرامی می‌داریم و جای حاج قاسم در بین ما خیلی خالیه.
شان که کسی داشته باشد خبر از ما، شان که شب ظلم بگیرد سپر از ما، ایران و عراقی محال از فراقی، برخیز سوی معرکه یار عراقی، برخیز و بزن بر دهن دشمن خود مش، در خانه تو خصم تو مهمان تو را کشت، در خانه تو خصم تو مهمان تو را کشت. حیات زم پیروزی محتوم گذشته، از خون سلیمانی مظلوم گذشته، حیات شود دشمن ظالم متوسط، از ریختن خون ابو مهدی آقا حسین.
آقای پناهی از سنندج با ما همراه هستند و لطف و محبت دارند به بنده حقیر. همچنین سرکار خانم حمیدی از اهواز که گفته یا زهرا جانم فدای رهبر، و سید محمد تاهای شکوپور از یزد هم که گفته یا حسین و با ما همراه هست. و همچنین دوستان دیگرمون بهروز صادقی منش که با عبارت یا حسین یا عباس و اشاره به این که سرباز ایران هست و سرباز بزرگ ایران با ما همراه هستند. مصطفی رحمتی، فاطمه سلما، دختر ایشون هم از مشهد مقدس با ما همراه هستند و لبک به امام حسین علیه السلام گفتند.
زنده به محرم سفر اسلام شود باز، زنده به محرم سفر اسلام شود باز، در پرچم سرخ حرمش را.
دو دقیقه از ساعت 15 گذشته، اما در این روزهایی که متاسفانه از جنایات هیئت تحریر و شام داریم میشنویم در سوریه و مخصوصا این جنایت اخیر که حمله به بیمارستان کمال‌الدوان بود که آخرین نمونه از جنایات رژیم صهیونیستی هست در جنگ بیرحمانه علیه مردم فلسطین، قلب آدم به درد میاد. که خب اشاره کردیم که این حمله، یعنی حمله به بیمارستانی که متاسفانه در این بیمارستان افراد مریض و بیمار و ناتوان هستند، و بعد آتش زدن بیمارستان، گروگانگیری بیماران، شهید کردن یه تعدادی از کارکنان پزشکی، همه اینها برای نابود کردن همه زیرساخت‌های حیاتی غزه و البته تحمیل فشارهای انسانی و روانی به مردم فلسطین هست. خب این رویداد گفتیم فقط یک حمله نیست، یک بخشی از سیاست سیستماتیک رژیم صهیونیستی برای تخریب نظام درمانی و البته تضعیف روحیه مردم غزه است. اما سوال ما اینجاست که واقعا در برابر این همه وحشیگری الان جامعه بین المللی چی کرده و چه مسئولیتی داره و ما باید چه بکنیم؟ در این رابطه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر علی ترکاشوند، کارشناس محترم مسائل سیاسی و رسانه، تا با ایشون به گفتگو بنشینیم. سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، عصر شما هم بخیر، خدا قوت، در خدمتتون هستم.
بزرگوار هستید. جناب آقای ترکاشوند، واقعا چرا رسانه های غربی اصلا به این جنایت ها نمی پردازن؟ یعنی همچنان اینها رو خریداری کردند و همچنان سرسپردند؟
عرضم به خدمت هم دکتر مدین، رسانه در غرب عملا گروگان صهیونیسمه، با هر تراژدی، با هر رویکرد، با هر روشی که دارن، حتی رسانه هایی که ظاهرا مستقل هستن، خارج از چهارچوب ایدئولوژی صهیونیسم نمیتونن خطی برن و اگر احیانا رسانه‌ای باشه که یک مقدار خود آزاد باشه سریعا تعطیل میشه یا سریعا مسئولان شود میشن یا ترور و غیره و مجبورن که اون سیاست ها را انجام بدن. ببینید انتقاد در غرب ظاهرا آزاده، حتی انتقاد از حضرت مسیح، انتقاد از ایدولوژی حاکم، انتقاد از هیئت حاکمه آمریکا، هیئت حاکمه خود کشورهاشون، اما انتقاد از صهیونیسم تابویی هست که حتی نزدیک شدن به اون محاله برای رسانه ها در غرب،
و بلکه برعکسش باید اون رو به عنوان یک قربانی معرفی کنه.
بله، در مورد بیمارستان کمال عدوان که بگم یا
بفرما؟ نه در خدمتتونی.
بله، در مورد بیمارستان کمال عدوان ببینید ظاهر قضیه تخریب کامل یک بیمارستان و به گروگان گرفتن تمام بیماران و غیر نظامیان و پزشکان و کادر درمان و مرکز هست، اما پشت پرده نسل کشی کل مردم فلسطین، کل مردم غزه است. چرا؟ خب وقتی که تمام حرکات رژیم صهیونیست در یک سال و دو ماه اخیر از هفته اکتبر تا حالا رصد میکنیم، هر جایی که بالاخره اینا احساس کنن مقاومتی هست مقاومت میشکنن، اما موضوع بالاتر بحث نسل‌کشی هست. خب با بیمارستان چیکار دارن؟ با نونوایی چیکار دارن؟ چرا حتی تک نونواهایی که در خود حال غذا دارن غذا یا نون برای مردم بزن اونها رو با تکفیر انداز، با ترور و غیره میکشن؟ چرا کمک های انسان دوستانهی که به مردم غزه به کودکان میرسه اونها رو یا به سرقت میدن یا نابود میکنن؟ چرا آب رو بر مردم بستن؟ چرا آب رو بر مردم و کودکان بستن؟ چرا مدارس رو تعطیل میکنن؟ چرا هر جایی که جمعیتی هست اونجا بمباران میشه تحت اونها بیمارستان، تحت اونها مرزه؟ غیر از این نیست که این رژیم میخواد نسلی به نام نسل فلسطین در این کشور و در حومه خودش و در نزدیکی خودش وجود نداشته باشه. یعنی دارن پیغام میدن که یا از این منطقه برین و حتی نزدیک ما هم نشین یا همتون کشته میشه. غیر از این نیست. وقتی که اون شعاری که در فرانسه اگه در اون بحث مسابقه ورزشی دادن که در غزه مدرسه باز نیست و مدرسه نمونده چون کودکی نمونده، خب این تراژدی ساکنان سرزمین های اشغالی است. این باور اونهاست که باید کودکی اونجا نباشه، باید مدرسه اونجا نباشه، باید نسلی اونجا نباشه که احیانا یک روزی اونا رو اذیت کنه.
بله آقای دکتر، شما کارشناس رسانه هستید، برای اینکه واقعا این واقعیت هایی که وارونه بخوان جلوه بدن باورپذیر باشه برای دنیا، یا واقعیتی رو حذف بکنن یا مظلوم نمایی رو در واقع به رخ بکشن، یه تکنیکایی رو به کار میبرن دیگه که مردم بخوان بپذیرن، یعنی اصحان بین المللی که شاید از این قصه ها دور باشن، چیکار میکنن؟
ببینید خب امپراتوری رسانه دست ایناست، تا جایی که میتونن سعی میکنن که این با پروپاگاندای رسانه‌ای مردم دنیا رو فریب بدن و همراه کنن. اونجایی هم که دیگه نتونن از دستشون در بره میگن برای ما مهم نیست. خب یعنی اینجوری نیست که چیز باشه، تا وقتی که توانشون میشه بله، با فیلم سازی، با ساخت کلیپ های احساسی، با ساخت با تزریق مداوم خبر و خبر پشت خبر و پروپاگاندا و گفتگو و گزارش و غیره اونو جا میندازن. در بحث بیمارستان ها تحت عنوان اینکه محل تروریسم هستن و بعدن کشف میشه که هیچ خبری از تروریسم و غیره و ظالب، حتی مثلا نیروهای حماس هم اونجا تو بیمارستانی که پارسال نابود کرده نبوده و راحت از کنارش میگذن و حتی یه عذرخواهی هم نمی کنن. در بیمارستان کمال عدوان هم همینه، تحت عنوانی که مثلا ما نیروهای مدافع حماس رو گرفتیم، تحت عنوانی که مثلا ما کادر درمان اینجا حامی حماس بودن، خب با چه عنوانی، با چه بهانه‌ای، با چه قانونی در اصل بین‌الملل؟ قانون جنگل هم بالاخره جنگل هم اگر بس از چهار پایین بالاخره یه قوانینی برای خودشون دارن، اما صهیونیسم هیچ قاعده‌ای برای خودش قائل نیست. رژیم مستقر در آمریکا و کاخ سفید 100% از اون حمایت میکنه، کشورهای دیگه که عملا کشورهای صدا کشور غربی و کانادا و استرالیا و امثال اون عملا برده صهیونیست هستن و هر کاری اونا انجام میدن مجبورن تایید کنند. اینا دنبالشون هستن و وضعیتی که میبینیم در مقابل چشم دنیاست. اما در تمام مقابل تمام این سیاهی ها میبینید مردم بیدار شدن، مردم دنیا برخلاف سالهای قبل بیدار شدن و مقابل این هیئت حاکمی ظالم بر نظام جهانی ایستادن.
حتما این که میفرمایید نشأت از این میگه که بالاخره ما یه رسانه های مستقل هم داریم، مردم رسانه هم داریم، اینها میتونن این وضعیت رو تغییر بدن. فکر میکنید چقدر اینا موثرند؟
خب ببینید الان وقتی که نظرسنجی که در کشوری غربی انجام میشه، تظاهراتی که داره انجام میشه در کشورهایی که تا حالا صدایی از اون در نمیومد، مثل فنلاند، مثل نروژ، که وقتی دولت مدار آمریکا میگن ما میخوام کشوری ایران کشوری بشه مثل نروژ، مثل فنلاند، یعنی تظاهرات در این فضای سرد زمستانی در نروژی که دمای شاید 20 درجه زیر صفر، شاید 30 درجه زیر صفر باشه، این تظاهرات جمعیت آنچنانی میان، یعنی که مردم عادی و شهروندان عادی کشورهای جهان حتی در غرب برخلاف اون هیئت حاکمه و برخلاف رسانه‌ها تسلیم و مقهور فضاسازی رسانه‌ای غربی ها و صهیونیست نشدن و میبینن فضا رو و ظلم رو با چشم خودشون میبینند، کما اینکه دیدیم چه در امسال چه در سال گذشته با شعار فارسی شعار مرگ بر اسرائیل میدادند. این پیغام بسیار دریه به هیئت حاکمه غرب.
بسیار خوب، ممنونم از شما جناب آقای دکتر علی ترکاشوند، کارشناس محترم مسائل سیاسی.
سلامت باشید. من فقط تو دکتر نیستم، کارشناس.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، بزرگواری.
زنده باشید. متشکرم.
خداحافظ. سلامت باشید.
میدان میمانم تا نفس آخرم، راهی راه حسین هم قدم رهبرم. در میدان میمانم تا نفس آخرم، راهی راه حسین هم قدم رهبرم. کرده قیامت به پا شور قیام حسین، کی رود از یاد ما نام و مرام حسین.
خب دوستان عزیز، مراسم حماسه نوح دی، سالگشت حماسه نوح دی در میدان آینه امام حسین آغاز شده. سری بزنیم به این میدان، همراه بشیم با همکار ارجمندمون خانم عشقینی ها، اگر پشت خط هستن و صدای بنده رو میشنون خدمتشون هستیم. خانم عشقینی ها سلام. سرکار خانم عشقینی ها
سلام. خانم آقاجانیان مجددا عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، همطور که در گزارش قبلی هم خدمتتون گفتم حاضر در میدان امام حسین هستم. برنامه دقایقی هست که آغاز شده. پیش از اینکه با مسئولین صحبت کنم خانم آقاجانیان، خیلی همطور که در گزارش اول هم خدمتتون عرض کردم، خیلی شگفتی و البته دلگرمی و مباهات داره که همچنان در نظام پرشکوه انقلاب اسلامی خانواده ها فرزندان خودشون رو تلایدار و علمدار حرکت های انقلابی میدونن، کنار خودشون و همراه خودشون میارن. هوای سردی هست، نسبتاً سردی هست در میدان امام حسین، اما همه آمدن، همه با خانواده آمدن، من جمله این گلپسر عزیز که کلا هم سرش کرده، ماشاءالله یه لباس خیلی تر و تمیزی هم تنش کرده، با مادرش اومده. حال شما چطور پسرم؟
ممنون خوبم.
خوبی عزیزم؟
ممنون.
چند سالته؟
10 سال.
ماشاءالله به شما، محسنی.
بله.
مدرسه رو چیکار کردی؟
امروز رو قایم سالم به خاطر این روز پر افتخار و عزیز بودم.
عزیزم ماشاءالله، به همراه کی اومدی؟
به همراه مادرم.
زنده باشید انشاءالله. اسم شما چیه؟
من محمد شاه هستم.
آقا محمد شاه ها نامدار باشید. محمد شاه ها میتونم ازت بپرسم راجب امروز، راجب این اجتماع، راجب حضورت، مادر به شما چی گفت؟ پدر به شما چی گفت که امروز ترغیب شدید همراه پدر مادر بیای امروز به این مراسم شرکت کنی؟
امروز نوح دی هستش، روز بستیده است. ما اینجا جمع شدیم که به دشمن بگیم اجازه نمیدیم یه ذره پاسونو بزن تو خاک ما برای این خاک خیلی خاک درمون رد شد و برای این خاک هزاران شهید داریم و برای ما خیلی مهمه.
ماشاءالله
خانم خانم عشقینا، ماشاءالله. اگر اجازه بفرمایید که چون ما 15 و 15 دقیقه باید فلسطین الیوم رو هم بخشایش رو بشنویم، ما با شما خداحافظی بکنیم، مجدد به شما سر خواهیم زد. متشکر، زنده باشیم. خداحافظ شما. آقای نوری شما هم در مراسم حاضر هستید. سلام.
سلام از گانسنگ و خوم آقا جانی و خدمت شما و شنوندگان ارجمند شبکه رادیو مقاومت که صدای من رو به صورت زنده و مستقیم میشوید در این روز بسیار بزرگ و به یاد موندنی یوم الله نهم دیما و حماسه حضور گسترده و میلیونی مردم در حمایت از پایه‌ها و اصول ارزش‌های نظام اسلامی ایران. خب خدمت شما عرض کنم که حتما می‌دونید که از ساعت 15 در میدان آینه امام حسین علیه السلام شاهد اجتماع بزرگ مردمی هستیم در گرامی داشته حماسه نهم دیما که الحمدلله حضور بسیار چشمگیر و گسترده است. از همین دقایق اولیه مراسم که با در واقع حضور پرشور مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مخصوصا جوانهای عزیزمون و جوانهای بزرگوارمون شرکت کردن و خدمت شما عرض بکنم که خب من به اطلاع شنوندگان عزیزمون برسونم که ما همزمان این مراسم بسیار پرشکوه رو در سراسر کشورمون در بیش از 1300 نقطه از شهر و شهرستان و مراکز و استان‌ها شاهد هستیم و ویژه برنامه گسترده‌ای رو سر کنم آقا دنیا ما شاهدیم در هفتم تا چهاردهم دیما، یعنی در واقع یک هفته ما مراسم گرامی داشته حماسه نهم دیما رو شاهدیم که امروز در واقع روز محوری و اصلی این مراسم هست که در میدان امام حسین علیه السلام این مراسم برگزار میشه و من هم
آقای نوری
شما شهروندگان خوب شبکه رادیو مقاومت هستم.
زنده باشید، ما حتما با سمسر به شما خواهیم زد. با شما فعلا خداحافظی میکنیم و توجه شما شنوندگان رو جلب میکنم به شنیدن بخشهایی از برنامه زنده فلسطین الیوم از استودیوی عربی.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما رسائل غزة الصاروخية باتجاه القدس رغم غطرسة الاحتلال؟ ما مكانة عامل اليمن في معادلة الصراع وثباته في إسناد غزة؟ وما ملامح مستقبل المنطقة والتطورات على مستوى ساحاتها؟ من بيت حانون إلى القدس، ماذا في رسائل غزة؟ نرحب بمستمعي راديو المقاومة صوت المقاومة حتى النصر، والذي انطلق مع ذكرى عملية طوفان الأقصى ويهدف إلى نشر خطاب المقاومة، ويمكنكم الاستماع إليه عبر موجة FM 95.5 وعبر الإنترنت iranseda.ir. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في لقاءات فلسطين اليوم برسائل نصية وصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم التالي 00989215489950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. نبدأ من غزة، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيو أمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 50 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة إلى ارتقاء 45,484 شهيدا وإصابة 108,090 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وأفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نواصل الحديث من المنطقة الشمالية في قطاع غزة، وتطورين هامين في تلك المنطقة. الأول يتعلق بإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء ما وصفها بالعملية العسكرية في مشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، واعتقال 240 مواطن فلسطيني بينهم مدير المشفى حسام أبو صفية، وهو الإعلان الرسمي الأول لاعتقال مدير المشفى، بالإضافة إلى 10 من العاملين في الطاقم الطبي لهذا المشفى. هذا الإعلان جاء تتويجا لحرب شرسة على مشفى كمال عدوان، قتل خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد كبير من المواطنين في محيط المشفى، واعتقل عدد من الجرحى وأحرق المشفى، الأمر الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالأمر المفزع. التطور الثاني يتعلق بعملية عسكرية كبيرة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، بدأت يوم أمس وتستمر هذا اليوم بقصف منزل لعائلة الزعانين، ما أدى لاستشهاد 10 مواطنين دفعة واحدة، وأوامر إخلاء جديدة أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بداعي انطلاق الصواريخ من بلدة بيت حانون نحو القدس المحتلة، رغم أن العملية العسكرية الإسرائيلية بدأت قبل إطلاق الصواريخ، وإطلاق الصواريخ جرى في منطقة يعمل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول تدمير البلدة بشكل كامل بعد أن دخلها تقريبا في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية. إجمالا عدد كبير من سكان بلدة بيت حانون طردهم جيش الاحتلال يوم أمس، ويواصل البحث عن أي مواطن لقتله أو إخراجه من البلدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا واصل عمليات القصف في بلدة جباليا وجباليا النزلة، وقتل 8 مواطنين في 3 غارات منفصلة، وعاد لاستهداف مدينة غزة وقتل مدير مركز شرطة مخيم الشاطئ المقدم طلعت جودة مع 2 من المواطنين الفلسطينيين في غارة متكررة على مدينة غزة. هذه الغارة وقعت في شارع الجلاء بالمدينة مع الاستمرار في غارات جنوب مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا استأنف قصف الخيام في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وقصف إحدى الخيام في منطقة المواصي، ما أدى لاستشهاد 2 من المواطنين الفلسطينيين وإصابة 4 آخرين، وصفت جراح 2 منهم بالخطيرة. وجيش الاحتلال قصف خيام النازحين في مدينة رفح صباح هذا اليوم، واستشهدت مواطنة فلسطينية، فيما شيع الفلسطينيون جثمين 9 شهداء من عائلة المناعمة في مخيم المغازي وسط القطاع قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي. 48 شهيدا ارتخوا خلال 24 ساعة الماضية، ونحو 70 مصاب من الذين وصلوا إلى مقرات وزارة الصحة في غزة.
تعرفنا الأرض الحرة كل شبر بفلسطين، ما فرطنا بالمرة،
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين،
صافحنا المحتلين،
شال نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
نواصل مع آخر الأخبار للمقاومة في غزة والتطورات على صعيد القطاع. وعلى صعيد عمليات المقاومة، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مجاهديها اقتحموا نقطة عسكرية للعدو واشتبكوا مع جنود الاحتلال بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة أبو صفية شرق معسكر جباليا شمالية قطاع غزة. كما تمكنت كتائب القسام من قنص جندي صهيوني في جوار ستوديو السلطان شرقي جباليا البلد شمالي القطاع. كما أعلنت كتائب القسام في وقت سابق تمكن أحد مجاهديها من تنفيذ عملية مركبة عبر تفجير نفسه بحزام ناسف في قوة للاحتلال مكونة من 5 جنود، وتم قنص جنديين من قوة النجدة التي جاءت لسحب القتلى والجرحى وأمطروها بعدد من القنابل اليدوية في منطقة تل الزعتر شرقي معسكر جباليا شمالي القطاع. وقصفت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح بقذائف الهاون تجمعات جنود الاحتلال وألياته في محيط مسجد العطار غربي مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. وبحسب موقع ولاء العبري، تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه منطقة القدس. وعلقت وسائل إعلام الاحتلال على الحدث بأنه بعد مرور 449 يوما على الحرب لا تزال غزة قادرة على ضرب الصواريخ في اتجاه القدس. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أكدت حركة الجهاد الإسلامي أنها لن تنجر إلى الفتنة الداخلية على الرغم من الحملة الأمنية التي تنفذها أجهزة السلطة الفلسطينية في مخيم جنين. وفي هذا الإطار دعت الجهاد حركة فتح إلى إعادة توجيه البوصلة نحو الوحدة الوطنية، مطالبة السلطة الفلسطينية بوقف حملاتها الأمنية والإعلامية فورا وبرفع الحصار عن مخيم جنين. وقالت حركة الجهاد في بيان أنها تتعرض لحملة إعلامية ممنهجة منذ انطلاق الحملة الأمنية التي تنفذها أجهزة السلطة في مخيم جنين بهدف تشويه مسيرتها والتشكيك في انتمائها الوطني والتنكر لتاريخها المشرف وتضحياتها الجليلة، بحيث وصلت هذه الحملة إلى مستوى التطاول الشخصي على قادة الحركة ورموزها. وقال البيان إن كتيبة جنين تتعرض منذ أسابيع لحملة شرسة من الاعتقالات والمطاردات وإطلاق النار وسط محاصرة إعلامية وأمنية تهدف إلى النيل من عزيمتها ضمن ممارسات تهدف إلى دفعها إلى الاشتباك الداخلي بحسب البيان. وتعقيبا على ذلك أوضح البيان أن هذا الأمر لا يخدم سوى الاحتلال الصهيوني الذي يحرض على الفتنة مستهدفا تصوير شعبنا الفلسطيني على أنه في حالة اقتتال داخلي ليمرر روايته ويبرر جرائمه بحق غزة أمام العالم. مستمعين الكرام، إلى القدس عادت الصواريخ، صواريخ غزة لتقرع مع أجراس الميلاد والعام الجديد أملاً أكيدا بفجر مبين. وإلى قاعدة نفاتيم العسكرية الاستراتيجية وصلت الصواريخ اليمنية من جديد. فعن أي نصر تتحدث الحكومة الصهيونية؟ فالردع الذي عملت عليه هو صفر حاليا، والكلام المتعجرف من قبل بنيامين نتنياهو والمستوى السياسي مجرد هراء كما يقول الإعلامي الصهيوني أفيشاي ماتيا. فمتى ستستفيق هذه الحكومة ورعاتها وأتباعها من مكابراتهم؟ متى سيعترفون بأنهم يضعون المنطقة من جديد على فوهة بركان لن ينجو من حممه؟ متى سيقرون بأن أهدافهم وهم ولا خيار إلا باتفاق لوقف إطلاق النار على غزة وتبادل الأسرى مرغمين؟ 15 شهرا من القتل والتدمير والتجزير الصهيوني الأمريكي في غزة، وما زالت صواريخ مقاومتها تضرب العنق الصهيوني وتطرق أبواب القدس مكللة بمجد كل الشهداء الذين ساروا على طريقها على أن يتبعهم المحتفون بنصر من الله عما قريب، فيما صواريخ أنصار الله والجيش اليمني على انتظامها وإتقان مسارها ضمن خطة يمنية حكيمة لإسناد غزة وتأديب العدو وردعه عن أي عدوان على الأراضي اليمنية. مشهد ما كان يريده نتنياهو الذي أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. في مهدها تؤد المشاريع الصهيونية الأمريكية ضد اليمن، فيما الممهدون لها بالتطبيل والتهليل يعدون خيباتهم وعجز منظوماتهم الصهيونية الأمريكية البريطانية وغيرها عن إصابة لجرأة اليمنيين وقرارهم الحاسم بالانتصار لفلسطين وأهلها وقضيتها. أما المدعون وصلا بفلسطين فعلا